این بازم در حال جلسه ای که ادامه بحثای ما توی با موضوع فلسفه چیست و خب توی سنت خاصی یعنی اتوانم سنت انتقادی در فلسفه قاره‌ای و در قرن بیستم حالا یه خودم چون دیر شدش بی مقدمه میگم آیه پارسا شروع کنم. ایشون هم بالاخره هم ترجمه هاشون رو آشنا هستید، من خیلی علاقه یعنی آشنا نیستم به این که مقدمه بگم، هم ترجمه هاشون آشنا هستید هم در واقع فعالیت هایی روی دریده انجام دادن اختصاصا و اینکه الان هم در واقع عضو اکادمی دانشگاه علامه هستن و اتوان با همین مباحث در این مشغولن. متشکرم.
تمام، سلام عرض میکنم، خیلی ممنون به خاطر دعوت و معرفی. قبل از اینکه شروع کنم، الان خدمت های دکتر رشیدیان بودیم و من شنیده بودم و الان هم حالا در یکم در جریان قرار گرفتم که دارن کتاب نوشته رو تفاوت دریده رو ترجمه میکنن. میخواستم فقط قبل از شروع بگم که عطر بدونید استفاده کنید دیگه، آقای دکتر رشیدیان نعمتی هستن و حتما میدونید، ولی حالا ما خیلی فرصت بهره بردن از ایشون رو نداریم، شما دارید، احساس خوشحالی کنید و استفاده کنید. خب موضوع صحبت امروز در مورد دریدا و فلسفه در واقع یا پرسش فلسفه چیست نزد دریدا. من اول یه مقدماتی از بیرون در مورد نسبت دریدا و فلسفه برای دریدا میگم و بعد کم کم سعی میکنم بیشتر بریم وارد داخل خود متن دریدا که دریدا چطور به حالا چیزی به نام فلسفه نگاه کرده. خب وقتی به آثار دریدا نگاه میکنیم، دریدا برخلاف بعضی دیگه از حالا متفکرین فرانسوی حالا بعد شاید بهشون اشاره کنم، خیلی به تاریخ فلسفه توجه داره. یعنی کسانی هستن در قرن بیستم و وسط قرن بیستم در فرانسه که سعی میکنن همه چیز رو از اول شروع کنن و توجه آمدانه بیتوجهی میکنن به تاریخ فلسفه. اما دریدا اینطور نیست. دریدا سنت فلسفی، متون فلسفی که به جا مونده براش تشکیل دهنده همه چیز فلسفه است. خب و در واقع میتونیم بگیم که برای دریدا فلسفه همون متن فلسفیه، چیز دیگه نیست، متن فلسفی. حالا مسئله که پیش میاد اینه که در متن فلسفی فلسفه چیه؟ آیا فلسفه یه چیزیه که در متن فلسفی نهفته است، حاضره؟ به خصوص اینطوری که آیا فلسفه در متن فلسفی حاضره و ما میتونیم وقتی متن فلسفی رو میخونیم یه چیزی به نام فلسفه رو از داخل این متن پیدا کنیم، کشف کنیم؟ نگرش سنتی که در همین تاریخ متون فلسفی به دست ما رسیده تقریبا اینطوره. یعنی چی؟ یعنی این که اونطوری که حالا خود دریدا تعریف میکنه، این نگرش سنتی رو میتونیم بهش بگیم افلاطونی، چون در خود افلاطون این خیلی برجسته از شکل میگیره. فلسفه چیزیه که در متن فلسفی متنی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که متن فلسفی یه ویژگی متنی داره، متنیت، حالا زبان، لحن، استعاره ها، واژگان، همه چیز، هر چیزی که متنیه. ولی فلسفه هیچ کدوم از اینا نیست، فلسفه یه چیز دیگه است. خب مثلا وقتی به افلاطون رجوع میکنیم میبینیم که سقراط، حالا یا مثلا خود افلاطون در نامه هفتم، همه جای خیلی تاکید میکنن که شما فلسفه رو، فلسفه حقیقی رو نمیتونید توی گفتگوها، توی نوشته ها پیدا کنید، فلسفه قابل بیان نیست در این متون فلسفی. خب این نگرش حالا بهش بگیم افلاطونی در مورد فلسفه. دریدا به متن فلسفی توجه داره، اما فلسفه براش جدا از متنیت متن فلسفی نیست. خب اما چطور؟ مسئله اینه که متنیت متن فلسفی همیشه غیر فلسفی به حساب می اومده. حالا چطور دریدا میخواد که فلسفه رو با همین متنیت متن فلسفی تعریف کنه؟ یعنی فلسفه جدا از زبانی که متن فلسفی به کار میگیره نباشه، فلسفه جدا از استعاره هایی که متن فلسفی برای بیان مثلا یه ایده فلسفی به کار میگیره نباشه، چطور میتونه اینطور باشه؟ خب این مسئله اصلیه که دریدا در مواجهه با چیزی به نام فلسفه باش مواجهه. یعنی چی؟ یعنی دریدا میخواد که جای دیگه‌ای به دنبال چیزی به نام فلسفه نگرده، جای دیگه‌ای در پشت متن فلسفی، جای دیگه‌ای که در متن فلسفی پنهانه، اونجا نمیخواد دنبال فلسفه بگرده، با خود متن فلسفی سر و کار داره. خب این مسئله‌ای که اینجا اهمیت پیدا میکنه با این نگرش دریدایی به فلسفه در متن فلسفی، شیوه مواجهه با این متنه. یعنی تغییری در دریدا اتفاق میفته در مواجهه با متن فلسفی. خب اون همینه که ما چطور با این متن فلسفی مواجه میشیم. در اون نگرش افلاطونی روشنه که ما باید چیکار کنیم در مواجهه با متن فلسفی. ما باید در متن فلسفی این چیزای متنی رو بزنیم کنار، حذف کنیم تا بتونیم از پشت اونها فلسفه رو پیدا کنیم. درسته؟ فلسفه در نگرش افلاطونی در واقع حقیقت فلسفیه یا معنای فلسفیه، معنایی که در متن فلسفی نهفته از پنهانه. وقتی ما با این متن مواجه میشیم، یعنی میخونیمش، وقتی میخوایم بخونیمش، خوندن متن فلسفی یعنی کنار زدن استعاره ها، کنار زدن ساختارهای نحوی، زبان و پیدا کردن اون چیزی که در پشت اون متن فلسفی به عنوان حقیقت فلسفی نهفته است. به خاطر همینا متون فلسفی ترجمه پذیرن، فلسفه جهانیه، ما اون چیزی که از متن مثلا فلسفه افلاطون متوجه میشیم، چه فارسی زبون باشیم، چه انگلیسی زبون باشیم، چه یونانی زبون باشیم، فرقی نداره، یه چیز رو بهش دسترسی داریم. خب اینا پیامدهای اون نگرش. دریدا در کارهاش که همشون درباره متون فلسفیه، نوشته های دریدا وقتی نگاه کنید تقریبا تمام متون دریدا درباره یه متن میگه، درباره متون فلسفی اومده اونها رو خونده. خب خانش دریدا اینطوری که الان گفتم نیست، یعنی سعی کنه حقیقت فلسفی رو در پس این متن فلسفی پیدا کنه، یه همچین تلاشی نکرده. خب حالا میگم که چرا، یعنی این کاری که تا حالا میکردن ایرادش چیه، چرا دریدا مخالفه با این. خب اما دریدا چیکار کرده؟ ما وقتی که متون دریدا رو میخونیم، باش مواجه میشیم، میبینیم که خوانش متن فلسفی مولد و خلاقان است، یعنی پیش‌فرض گرفته شده که معنای متن پیش از متن یا در پس متن یا به طور نهفته درون متن حاضر نیست، بلکه معنای متن، حالا دریدا تاکید میکنه وقتی از معنا صحبت میکنه، سیگنیفیکیشن. خب سیگنیفیکیشن به معنی معنا به کار میگیره. خب سیگنیفیکیشن یه حالت فعلی داره، یعنی فرایند دلالت، حالا مثلا میگم دلالت کردن، معنا از جنس دلالته. حالا در مورد جزئیاتش، حرکت دال به دال و اینها نمیخوام صحبت کنم، ولی فقط اینو میخوام بگم که معنا در جریان خوندن، در فرایند خوندن، در حال تولیده، معنای حرکته که تولید میشه، خلق میشه. خب و بنابراین متن فلسفی فلسفه، یا بهتر اینطور بگیم فلسفه به عنوان متن فلسفی در جای حاضر نیست، در جای قرار نداره، بلکه متن فلسفی یک فراینده که در حال تولیده، خب به خصوص وقتی که خونده میشه. و به خاطر همینم هم خوندن و نوشتن متن برای دریدا دو تا فرایندی که به طور سلسله مراتبی یکیشون اولویت داشته باشه یکیشون مادونم یکی باشه نیست. یعنی یک کاره وقتی که متن خونده میشه و وقتی که نوشته میشه یک کار انجام میشه، اونم همون سیگنیفیکیشن، همون دلالته. خب وقتی به تاریخ فلسفه هم رجوع میکنیم میبینیم که کاری که دریدا کرده، یعنی متون فلسفیش همیشه خوندنه، نوشتن دریدا همیشه خوندنه، خوندن متون دیگه است. وقتی به تاریخ فلسفه رجوع میکنیم میبینیم که تقریبا همیشه همین اتفاق افتاده. یعنی حالا میگن که گفته که کل تاریخ فلسفه حاشیه‌ای بر افلاطونه، خب یا خود افلاطون هم مثلا یا خود افلاطون هم وقتی نگاه میکنیم مثلا میبینیم که خب افلاطون داره فیثاغوریان یا نمیدونم حالا حکمت های قبلی رو داره میخونه، و همینطور فیلسوفان رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب متن وجود داره، مسئله ای وجود داره و فیلسوف بعدی میاد این رو میخونه، مورد خوانش قرار میده و این پیوستگی ایجاد میکنه که ما به کل این میتونیم بگیم متن فلسفی. که حالا مثلا داخل پرانتز میگم، وقتی مثلا به تاریخ فلسفی خودمون حالا اگه داشته باشیم نگاه میکنیم میبینیم که ما خب دوره های خیلی درخشانی داشتیم به عنوان فلسفه اسلامی، ولی چیزی که تفاوت ایجاد میکنه با مثلا فلسفه اروپایی فلسفه غربی همین عدم وجود این پیوستگی و این خوندن متن همدیگه است. این گسستایی به نظر میاد که وجود داره که باعث میشه اصلا ما یه چیزی به نام متن فلسفی که الان برای ما وجود داشته باشه و ما رو متصل کنه به یه چیزی به نام سنت وجود نداره. یعنی این که ما الان فلسفه مثلا نداریم معنیش اینه که ما سنت فلسفی نداریم، و سنت هم حالا همین تخدیسیان به معنی دهش، یعنی چیزی به ما داده نشده، یعنی متصل نیستیم ما به چیزی به این معنی سنت که برای دریدا خیلی مهمه. خب پس بنابراین دریدا با متن فلسفی مواجه میشه، این متن فلسفی رو میخونه همونطور که در تاریخ فلسفه این اتفاق افتاده، و خوندنش مثل نوشتنه. چرا؟ به خاطر اینکه از پیش فرض نگرفته که این متن یک معنایی داره، مثلا داستان کاراگاهی که قرار یه چیزی رو پیدا کنی، خب یه همچین تصوری در مورد متن نداره. متن یه بستریه برای تولید دلالت، سیگنیفیکیشن، و ما وقتی که با متن مواجه میشیم این دلالت به جریان میفته و معنا تولید میشه، و این مثل نوشتن. خب این کاریه که دریدا میکنه. خوندن متن برای دریدا این مدار متفاوته با چیزی که تا به حال ما انتظار داشتیم از خوندن من. وقتی به متون دریدا نگاه میکنیم، به خصوص وقتی که دریدا حالا اوایل مدار جوان، وقتی جوانتر بوده، باز سعی میکرد که بیشتر تو چارچوب نوشتار سنتی فلسفی بنویسه، ولی وقتی که این مداری اعتماد به نفس و هویت هویتش رو به عنوان فیلسوف به دست میاره در فرانسه، بعد وقتی به کتاباش نگاه میکنیم میبینیم که خیلی راحت نمیشه. یعنی شخصی ترین و درونی ترین دلالت هایی که مثلا ممکنه در مواجهه با یه مفهوم فلسفی به ذهنش بیاد رو میاره توی متنش، و این جریان دلالت خیلی آزاد انگار داره کار میکنه، به یاد چیزهایی میفته مینویسه، و این تولیده دیگه، تولیده معناست. و حالا به خاطر همین خیلی ها که فلسفه رو فقط تو همون چارچوب میشناسن و در نظر میگیرن، میگن که این ادبیاته، فلسفه نیست، این ادبیات. که حالا در مورد این هم صحبت میکنه که فلسفه و ادبیات جنس بستر. خب
مم.
از این در واقع حالا مقدمه که مقدمه در واقع قرار باشه ولی فکر کنم بیشتر از مقدمه باشه، ما در مورد نسبت دریدو و فلسفه به یه مفهوم دومی میرسیم که حالا من توی اون خلاصه‌ای که ارائه کرده بودم هم اشاره کردم به این. اون هم مفهوم پرسشه. فلسفه برای دریدا با پرسش گره خورده که خیلی هم تحت تأثیر هایدگره، با پرسش گره خورده. ببینید به همین نسبت دریدا و متن فلسفی که گفته بودم هم ارتباط داره. ما وقتی که در اون نگرش که اسمشو گذاشتیم افلاطونی با متن فلسفی مواجه میشیم، در متن فلسفی به دنبال پاسخ میگردیم، درسته؟ یعنی این متن یه چیزی میخواد بگه و معنای متن پاسخیه برای ابهامی که اون ابتدا برای ما وجود داره. برای دریدا فلسفه پرسشه، نه اونطوری که توی اون نگرش افلاطونی بوده پاسخهایی که برای پرسشهای ما در متن فلسفی نهفته است. یعنی متن فلسفی چیزی نیست به جز صورتبندی پرسش، پرسشگری. خب خاطر همینه که ما وقتی که متن فلسفی رو میخونیم نباید و نمیتونیم در پس این متن به دنبال یه چیزی بگردیم به عنوان پاسخ که این متن قراره به ما ارائه کنه، یعنی ما کشف کنیم توی متن. خب بنابراین فلسفه از نظر دریدا پرسیدنه. خب ما میپرسیم توی حوزه‌های مختلف ولی فلسفه پرسیدن خاصیه، به تعبیر خودش پرسیدنیه که پاسخ در بطن این پرسش پنهان نشده باشه. معمولا ما پرسش‌هایی که میپرسیم پرسش‌هایی که انگار خود پرسش ما رو هدایت میکنه، در خود پرسش پاسخ نهفته است. خب که دریدا به اینا میگه پرسش هایی که لباس مبدل پرسش بتن کردن ولی در واقع پاسخ هستن. خب از نظر دریدا فلسفه، اصلا بودن فلسفه یه جایی در کنار علوم دیگه که همه دارن میپرسن، حوزه‌های مختلف همه دارن پرسش میپرسن، ولی فلسفه یک حوزه‌ایه که میخواد شأن پرسش بودن پرسش رو نگه داره، حفظ کنه. خب این که پرسش در معنی پرسش حقیقی، پرسش اصیل باقی بمونه، زنده بمونه و این یه کاری انجام میده برای علوم مختلف، برای حوزه های مختلف، این پرسشگری اصیل رو که میگم اینجا دریدا خیلی به هایدگر نزدیکه. دریدا متنی داره به نام فلسفه برای همگان، حق فلسفه برای همگان در واقع. خب اونجا صحبت میکنه از این که همه حق فلسفه ورزی دارن. ما این تعبیر دریدا رو به این معنا باید بفهمیم، به این معنا باید بفهمیم که همه حق پرسشگری دارن. همه حق پرسشگری دارن به چه معنا؟ به این معنا که این خب این مسئله‌ای که دریدا توی اون مقاله حق فلسفه برای همگان مطرح میکنه مسئلهش خیلی مسئله سیاسیه. خب معمولا در حالا جوامع ساختارهای فکری اجتماعی معمولا اینطوره که مردم در واقع از بعضی ها پاسخهایی طلب میکنن، سوالهایی میپرسن و بعضی ها که حالا دانشمند هستن یا متصدی دانش هستن، متصدی حالا هر حوزه‌ای هستن، اونها پاسخ ارائه میکنن و خود اونها، خود اون افراد خاص در واقع اونها حق پرسشگری دارن. اونها حق پرسشگری دارن ولی بقیه باید از اونها طلب پاسخ بکنن دیگه، اونا باید تلاش فکری کنن و بقیه طلب پاسخ کنن. خب این ساختار با اون نگرش افلاطونی که اول گفتیم در مورد خوندن متن فلسفی خیلی هماهنگی دیگه. فیلسوفان متن فلسفی تولید میکنن، بقیه که متن فلسفی رو میخونن باید معنایی که فیلسوفان در این متن فلسفی جاگذاری کردن رو کشف کنن. درسته ما این که دانشجوی فلسفه هستیم باید متن فلسفه که میخونیم کشف کنیم. ما نباید خودمون بپرسیم. ما نباید پرسشگری کنیم. ما باید سعی کنیم که معنا رو فقط کشف کنیم. فیلسوفان باید پرسشگری کنن. دریدا اینجا از حق فلسفه برای همه صحبت میکنه. این با سازگاره با اون نظریهش در مورد خوندن. خب هر کسی که متن فلسفی رو میخونه باید پرسشگری کنه، یعنی باید تولید کنه، یعنی باید فلسفه ورزی کنه، باید بنویسه. خوندن فلسفه با نوشتن فلسفه جدا کار نیست و بنابراین همه، هر کسی که متن فلسفی رو دستش میگیره تا حدی فیلسوفه. خب این در واقع گره میزنه مسئله فلسفه رو برای دریدا به همونطور که گفتم به این مسئله سیاسی که حالا بعد دریدا توی آثار متأخرترش در موردش وقت صحبت میکنه خود اصطلاح دموکراسی رو به کار میبره. دموکراسی، خب که فلسفه و دموکراسی برای دریدا یک چیز میشن. حق فلسفه میشه حق دموکراسی. خب ولی این دموکراسی هم که دریدا ازش صحبت میکنه باز هم متفاوته با دموکراسی که وجود داشته. دموکراسی که حول فلسفه شکل میگیره چه دموکراسیه؟ دموکراسی خب طبق تعاریف لیبرالیستی در حول نیاز مشترک، مردم حول یک نیاز مشترک در واقع دور هم جمع میشن، یا یک میل مشترک، مطالبه مشترک. و خب منتقدین میگن که این نیاز نیازیه که ساخته میشه، تولید میشه. خب یادو نمیخوام وارد اون بحث بشم. دریدا با تعریف فلسفه به منظره پرسشگری و بحث دادن این مفهوم پرسشگری به همه، از یک اجتماعی صحبت میکنه حول این پرسشگری. یعنی همه حق دارن و این حق داشتن یه تعهدی ایجاد میکنه در این همگان که این تعهد این همگان رو به هم دیگه پیوند میده، این حق و تعهد. خب یه مقداری شاید حالا پیچیده شده باشه، من سعی میکنم یه ذره چیز کنم، تعبیر کنم. ببینید شاید ما وقتی که مثلا در مورد این فیلسوفان پسامدرن دریدا و اینها صحبت میکنیم بگیم که اینها نسبیگران، اینها به حقیقت در واقع باور ندارند، این نیهیلیسم در واقع از دلش در میاد. ولی چیزی که دریدا در این آثار در مورد فلسفه ازش صحبت میکنه، خیلی هم تکرار میکنه، تعهد به حقیقته. چطور یه همچین فیلسوفی از تعهد به حقیقت میتونه صحبت کنه؟ خب در واقع وقتی دریدا برمثال دریدا با مطلق انگاری مقابله میکنن در مکانشون، با مطلق نگری مقابله میکنن، این مطلق نگری باور به حضور حقیقته. حقیقت به منزله یک امر حاضر در متن فلسفی مثلا که من میتونم پیداش کنم، کشفش کنم. خب تعهد به حقیقت با باور به حضور حقیقت در متن فلسفی و تلاش برای پیدا کردنش و درآوردنش متفاوته. خب اینجا دریدا اتفاقا اونجوری که شاید به نظر نیاد افلاطونیه. به چه معنا؟ به این معنا که به تمایز ایده و واقعیت قائله. اصرار داره روی این که ایده و واقعیت اصلا دیگه متمایزه، یعنی این که حقیقت فلسفی همیشه ایده باقی میمونه و هیچ وقت به دست ما نمیاد. خب همیشه ایده باقی میمونه و به خاطر همین ما تلاش میکنیم که پیداش کنیم، کشفش کنیم، ولی همیشه این تلاش در واقع تلاش باقی میمونه. خب ما باید به این تلاش متعهد باشیم و این تعهد به تلاش برای یافتن حقیقت خودمون پرسشگریه که دریدا ازش حرف میزنه. همون در واقع مسئولیت پرسشگری که همه باید مسئول باشن، همه باید پرسشگر باشن. خب وقتی که ما متن فلسفی رو میخونیم و معنای متن رو از دلش فقط میخوایم پیدا کنیم، دریدا میگه که این خانش متن فلسفی خانش غیر مسئولان است. بشه من رو به این معنا که دیگه مسئولیت این حقیقت فلسفی بر عهده کسیه که این حقیقت رو در اون متن بارگذاری کرده، بر عهده نویسنده است، نه بر عهده من خواننده ای که متن رو دارم میخونم. خب ولی دریدا میگه که من وقتی که متن رو میخونم خودمم که تو این متن به دنبال حقیقت فلسفی میگردم و بنابراین خودم هم که دارم این رو تولید میکنم، خلق میکنم، ایجاد میکنم و بنابراین مسئولیت این حقیقت فلسفی بر عهده خودمه. خب خانش مسئولانه. خب حالا این رو من دوباره پیوند میزنم به همون مسئله اجتماع حول پرسش، اجتماعی که نه بر اساس یک نیاز بلکه بر اساس تعهد، بر اساس مسئولیت شکل گرفته، بر اساس پرسشگری شکل گرفته. خاطر همین تعریف فلسفه از نظر دریدا به این معنا سیاسیه، به این معنا که به زندگی ما در جامعه بستگی داره. دریدا میخواد که شیوه زیستن ما رو، شیوه مواجهه ما رو با هم دیگه، شیوه طلبکار بودن ما رو در واقع از زندگی میخواد عوض بکنه. اینکه ما طلب پاسخ داریم، طلب مفهوم داریم، طلب معنا داریم از زندگی. دریدا اینجا خب تابع ترجمه‌تون بگیم که تابع نیچه است که ما زندگی، ما در واقع از زندگی طلب معنا نمیتونیم طلبکار باشیم معنا رو. زندگی به ما قول نداده که به ما معنا بده. خب ولی این به معنی بی‌معنای زندگی نیست، به معنی که زندگی معنا نداره، بلکه ما باید خلق کنیم معنا برای زندگی. این خیلی دریدا نزدیک میکنه به نیچه. حالا این نگرش از فلسفه در میاد ولی خیلی به زندگی اجتماعی ما، به روی کرد ما در زندگی و بنابراین به مسئله جامعه و سیاست گره میخوره، مسئله که دریدا در مورد فلسفه مطرح میکنه. خب من الان برای بحث بعدی میتونم بشم یا
بحث بعدی هم هستش؟
تموم شده برای؟
نه من گفتم که ما کدوم الان قبلش میتونم گفتم مثلا که اصلا تایمون معمولا 40 دقیقه بیشتر نمیذاریم برای ارائه اکسپوزه اربعی. بعدش سعی کنم دیگه حالا اگه بحثی هم اتفاق میفته در خلال پرسش و پاسخ باشه که هرچه همون وقت رو بیشتر باشه اتفاقا سه کلیاتر میشه از میگرد.
من
ولی اگر فکر کنید یه چیزی مونده که باید بحث کنید که در واقع یه نقطه‌ای برسه به سرمنزلی برسه که اونها رو
یه مسئله یه حالا زنی کنم که کدا یه براز دیگر رو هم اشاره کنم و دیگر خب پس ببینید اینطور که به نظر میاد دریدا فلسفه رو یه چیز خیلی باز و گشوده‌ای تعریف میکنه که همه باش درگیرن، همه در واقع دعوت میشن به فلسفه ورزی، همه به یه معنی فیلسوفن چون که وقتی متنی رو میخونن باید خلاقانه بخونن، باید سعی کنن که معنا تولید کنن و این خب با مناسبات زندگی امروز ما هم به نظر میاد که یه مقدار سازگارتره و شاید که همه توی به یه معنی متن تولید میکنیم تا حدی توی این شبکه‌های اجتماعی نمیدونم همه چیز مینویسیم و این به نظر میاد که یه همچین فضایی داره. ولی پس نهاد فلسفه، چارچوب فلسفه، اون چیزی که بهش میگیم فلسفه، این چه جایگاهی داره؟ آیا دریدا داره یه چیز خیلی کلی و بیدر و پیکری رو ازش صحبت میکنه که هیچ فرقی با یه چیز دیگه این نداره؟ خب دریدا به این مسئله پرداخته که نهاد فلسفه، این که ما دانشجوی فلسفه ایم نه کسی دیگه، این چه جایگاهی داره، این چه معنایی داره؟ دریدا معتقده که